میدون بازی بالا رو هم از بچه ها خالی بکنیم که آره بابا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. قدیمی ترین کتاب معتبر و با ارزش روایات اهل بیت که در عصر غیبت صغرا نوشته شده اولین فصلی رو و بابی رو که در این کتاب مؤلف بزرگوارش نظام داده کتاب عقل و جهل، فرق دیگر اسلامی هم از همون زمانها کتاب تألیف کردن، اما هیچ کدامشون شروع کتابشون با مسئله عقل و جهل نیست. علتش هم اینه که رابطه اونها با اهل بیت که معادن وحی و معادن علمن و خزانه های دانش قطعه، این مایه ها رو، این سرمایه ها رو اربابان اونها نداشتن که از وجود خودشون ظهور بدن تا عالمان اون فرقه ها بتوانن کتابشون رو با نورانی ترین نعمت و پرمنفعت ترین نعمت شروع بکنن. این فصل و این باب یک باب بسیار کامل و جامعیه که نه تنها فرقه های دیگر اسلامی ندارن این سرمایه های کلان معنوی رو، غربی ها هم از زمانی که کتاب نوشتن و شروع کردن این گونه مسائل و روایات و برنامه های حکیمانه رو ندارن. اونها یه نفر رو دارن که خیلی بهش افتخار میکنن، چون در کتابش یه مقدار انسانها رو راهنمایی به عقل کرده، اون هم به عقل جزئی، و اون دکارته. تمام کتابهای دکارتو بخونید، نمونه گفتاری از گفته های اهل بیتو در کتابهای او هم نمیبینید. در یکی از روایاتی که نقل شده فرمودن بالعقل تدرک و داران جمیعن، کسی که دنیای آباد و آخرت آباد به دست میاره به کمک عقل به دست میاره. یعنی گویا پروردگار مهربان عالم طرح و نقشه دنیای آباد رو و آخرت آباد رو در وجود عقل قرار داده، و هر کسی درست صحیح به جا عقل رو به کار بگیره دنیا و آخرت آباد رو بدون عیب، بدون نقص، یه دنیای آباد کامل و یک آخرت آباد کامل رو تحصیل میکنه و به دست میاره. اما چگونه؟ این چگونگی رو بیشتر امیرالمؤمنین و حضرت باقر و امام صادق و امام هشتم در فرمایشاتشون و روایاتشون بیان کردن، که حالا بیان اون مسائلی که در اون روایات گفته شده یه زمان طولانی رو انصافاً میخواد، ولی شما می توانید در بسیاری از کتابها، در کتابهای حتی اشعار حکیمان، نه اونی که به اصطلاح شغل شعر گفتنه، حکیمان و با سوادان واقعی و اونایی که عمری رو در تحصیل گذراندن، در دیوانهای شعرشون اون چه رو که بیان کردن بخش عمده‌ایش محصول فعالیت‌های مثبت عقل اونهاست. یعنی اومدن میوه عقل و اون چه رو که به درستی عقل دریافته لباس شعر بهش پوشوندن، لباس نظم بهش پوشوندن، و حتی گاهی اومدن آیات و روایات رو با قدرت عقلی خودشون خیلی زیبا در قالب نظم ریختن. همین روایتی که شنیدید که بالعقل تدرک و داران، این بی سر بالعقل، بالعقل حرف ب در ادبیات عرب به یه استعانت بهش گفته میشه. همین به یه کسر بسم الله اومده، بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من کارمو شروع میکنم با کمک خدایی که رحمت بی نهایت و رحیمیت بی نهایت، بالعقل یعنی با کمک عقل، با نیروی عقل که انسانی بیشینه در حق خودش، در حق زمانش، در حق جایگاهش، در حق عالمی که در اون زندگی میکنه، در حق اونی که به وجودش آورده، در حق اهدافی که او از به وجود آوردنش داشته فکر بکنه، دنیا و آخرت آباد رو قطعاً به دست میاره. نظامی میفرماید، نظامی واقعاً از شعرای حکیمه. شما توحیدیه‌های او رو در خمسه او ملاحظه بکنید، میبینید که فعالیت عقلی او در کشف مسائل معنوی و در بهره‌گیری از معارف الهی بسیار قوی بوده. شعرهای توحیدیش یه زمانی تو مساجد، تو منابر، تو جلسات خونده می شد. البته در اون زمان کسانی که شغل مداحی داشتن اشعار حکیمان متفکر و عاقلان پرجوش و جون رو برای مردم میخوندن، اشعار سنایی رو میخوندن، اشعار نظامی رو میخوندن، حتی ملاهای ما، منبریای قدیم ما، و این اشعار چه محصول عقلی این پاکان بوده در مستمع اثرگذار بوده. ولی ما الان در جلسات ایران خبری دیگه از اون اشعار نمیبینیم، بیان اون اشعار رو نمیبینیم، خوندن اون اشعار رو نمیبینیم. شما همین توحیدیه نظامی رو ببینید، خبر داری که سباهان افلاک، یعنی کل این عالم بالا، ستارگان، کهکشانها، خورشیدها، قمرها که در مدار معین خودشون میگردن، میچرخن با نظم دقیق میلیاردها سال، پس و پیش هم نمیشه گردششون. از بهترین ساعت دنیا منظمتر کار میکنن. ممکنه بهترین ساعت دنیا در یک سال نیم ثانیه عقب بیفته، جلو بیفته، اما یه منجم میشینه دقیقا حساب میکنه که کره زمین با این عظمتش که داره دور خورشید میگرده، دور سال 92 که تموم بشه، ساعت 1:10 و 8 ثانیه و 11 آن حرکت سال 93 شروع میشه. 4,500,000,000 سال، نه یه ثانیه عقب افتاده نه جلو. این نظم جهان چطور میشه یه عاقل بشینه این نظم رو ببینه و خدا رو در آینه این نظم مشاهده نکن. مگه میشه؟ اصلا کار عقل اینه. گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. من میشه آدم فکر بکنه، نظم و بیابه، نظم و بفهمه، نظم و درک بکنه و موفق به تماشای ناظم نشه. میشه آدم تدبیرات حکیمانه رو ببینه ولی با چشم عقل خود مدبر رو نبینه؟ نه، نمیشه. یه عاقل میگه، میگه گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنن، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. چرا غرق پلو شدی؟ اونی که پلو رو برده سر سفره رو نگاه کن. غرق خورشتا شدی؟ زحمت اونی که خورشتو درست کرد و برد نگاه بکن. چرا یه جهته ای، یه طرفه ای؟ تو همه چی رو باید با هم ببینی، پیوندا رو باید با هم ببینی، حلقه ها رو باید با هم ببینی. خبر داری که سباهان افلاک چرا گردن گرد مرکز خاک؟ چرا؟ چه میخواهند از این محمل کشیدن؟ چه میخواهند از این منزل بریدن؟ که گفت این منقلب آن ثابت است نام؟ که گفت آن را بجم این را بیارام؟ همه هستند سرگردان چو پرگار، پدیدارنده خود را طلب کار. قرآن میگه تمام موجودات شعور دارن. قرآن میگه کل موجودات شعورشون کمک بهشون میده، تسبیح میگن. کل موجودات تسبیح که مال عنصر موجودات نی، تسبیح کار شعوره، نه کار گل و سنگ و خاک. یسبح لله ما فی السماوات والارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اون چه در آسمان ها و زمینه خدا رو تسبیح میگه. این مال شعوره. ان من شیء الا و یسبح الا یسبح و به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. شما تسبیح اینا رو درک نمی کنید و الا گوشتون رو باز بکنن، دایره وار از تمام جهان و جهانیان صدا می شنوید که خدای ما بی عیب و نقص. این تسبیح موجودات. بعضی ها توجیه کردن میگن اصل وجود موجودات نشان دهنده تسبیح. نه، قرآن مجید میگه تسبیح میگن. چرا وجودشون نشان دهنده تسبیح؟ خودشون تسبیح میگن، خودشون دارن میگن ان من شیء الا و یسبح، خودش داره تسبیح میگه. خود تسبیح از چه مایه ظهور میکنه؟ شعور، فهم، دانستن. نظامی میگه که به نظر من ایشون به همین روایت توجه داشته و گفته بالعقل تدرک و داران هر که درو جوهر دانایی است، بر همه چیزیش توانایی است. چطور میشه آدم دنیای آباد و آخرت آباد به دست بیاره؟ با عقل. دنیای آباد یعنی چی؟ یعنی دنیایی که بدون کمترین ظلم به دیگران به دست آمد. حالا همینو فکر بکنید یعنی چی؟ این همون حیات طیبه سوره مبارکه نفل نیست؟ دنیای آباد یعنی به دست آوردن ابزار و وسائل و معیشت زندگی بدون این که کمترین ظلمی به کسی شده باشه و کمترین حقی از کسی غارت شده باشه. و عاقل غارتگر نیست. این تو روایاتمونه. عاقل متجاوز به حق کسی نیست، به هیچ عنوان. امیرالمؤمنین یه نامه داره به استاندارانش، به همه. این نامه فوق‌العاده کل وضع حکومت‌های قبل از خودش رو در این نامه بیان میکنه. نمیدونم تا حالا شنیدید یا نه. این نهج البلاغه رو آقا یه دور کامل ببینید، بخونید. من گاهی نهج البلاغه باهامه، یعنی کار دارم میخوام برم جایی، ور میدارم میارم تو ماشین میخونم. غیر از این که از اول تا آخرشو دیدم لغت به لغت، حدود یه سال طول کشیده ترجمهش کردم، نزدیک 40 بار تا حالا چاپ شده. ولی باز وقتی نگاه میکنم میارم تو ماشین میارم رو میز نوشتنم، خدا شاهده انگار اولین باره که این نهج البلاغه به چشم من خورده. برای این که هر بار یه جملش رو نگاه میکنم چیز تازه ازش در میاد، روشنایی جدید میده، برق جدید میده. نهج البلاغه محصول عقل امیرالمؤمنینه، پایان نداره، یه نور بی نهایت، یه نور بی نهایت. اینی که به استاندارانش نوشته، استاندارای اولیش، یعنی زمانی که حکومت غارت شدهش رو بهش برگردوندن، تازه در استانها استاندار گذاشت. یه نامه به همه نوشته، نوشته پیشینیان شما، یعنی سه تا حکومت قبلی، پیشینیان شما حق مردم رو بردن و مردم حق غارت شده شونو ناچار با رشوه دادن پس می گرفتن. اونا حرام خوردن، دیگران رو هم وارد حرام کردن، بنای حکومتشون با غارت حق و با رشوهی که ملت بهشون دادن برای برگردوندن حقشون ویران شد. و شما این گونه نباشید، چون الان قدرتی که شما پیدا کردین، استانداران من، اگه مثل قبلی ها بخواین حق مردم رو ببرین، مردم مجبور بشن با رشوه دادن حقشونو پس بگیرن، شما که به حرام آلوده شدین، بقیه‌رم انداختین تو جاده باطل، هر دوتون ساختمونتون فرو میرزه. دنیای آباد، چه تعریف زیبایی داره در قرآن، حیات طیبه. کسی به امیرالمومنین گفت حیات طیبه چیه؟ فرمود قناعت به داده خدا به حیات طیب. دنیای عابد معنیش این نیستش که بنده بعد 60 سال سن یه خونه پیدا بکنم شبیه کاخ شاهان، یه ماشین پیدا بکنم 1 میلیارد قیمت با دستگیرهای طلا، یه چند میلیارد پولم پسایی داشته باشم. این که با زحمت بازو به دست نمیاد برادرم، خواهرم. کدوم کاخ با زحمت بازو به دست اومده؟ کدوم کاخ؟ رضاخان مادرش گرسنه بود، این بچه شیرخوره بود، تو آلاش نون دیگه نبود بخوره، بچه رو انداخت تو چادرش، با یه کاروان حرکت کرد. امامزاده هاشم جاده آمل نزدیک تهران، بچه از بیشیری و گرسنگی داشت میمرد، فکر کرد مرده، بچه رو گذاشت راه افتاد، 2-3 تا خرکچی بچه رو برداشتن اووردن باز به مادر تحویل دادن. یه قوم خیش دوری داشت بردش در ارتش قاجاریه، اونم برای اداره بقیه امورش گدایی میکرد، نداشت بخوره، حقوقی نمیدادن قاجاری، تلکه میگرفت. تو وقتی که از ایران رفت، اون زمان 16 میلیون تومان مال این مملکت رو با خودش برد و جواهرات رو که تو بندر عباس انگلیسا جاشو عوض کردن، کل پول و جواهراتو بردن لندن، خودشو فرستادن جوهانسبورگ، اونجا یه حقوق بخور و نمیری بهش میدادن، اینجا هم 8-9 تا کاخ از او باقی ماند، کاخ مرمر، کاخ سعدآباد، کاخ صاحب گرانیه. از کجا برده بود؟ دوزی. امیرالمومنین میفرماید که امکان نداره از راه حلال ثروت کلان به دست بیاد. نمیشه. چطور میشه یه آدم 40-50 ساله بیاد خودش حتی اقرار بکنه که من 170 میلیارد تومان ثروتمه، میخوان به من رأی بدین، میخوان رأی ندین. تو دوره 2-3 دوره قبل ها کجا آوردی؟ آدم 40 ساله چقدر کار کردی؟ دنیای آباد یعنی دنیایی که انسان به داده خدا از راه مشروع به دست میاره، که ممکنه این دنیای آباد یه وقت دنیای ابوذر باشه، یه وقت دنیای سلمان باشه، یه وقت دنیای امیرالمؤمنین باشه. دنیای آباد، علی واقعا دنیاش آباد بود، ابوذر دنیاش آباد بود، اما معاویه دنیاش خراب بود، یزید دنیاش خراب بود، شاهان دنیاشون خرابه، خیلی ها دنیاشون خرابه، چون عقل به کار نمیگیرن. اینا به قول قرآن مجید غرایز و شهواتشونو به کار میگیرن. ارعیت من اتخذ الهو هوا، نه عقل. آخرت آبادم که آخرت آباد. آخرت آبا. منزل تشریف بردیم یا حوصله داشتیم بعد منبر سوره مبارکه 10 رو بخون، ببینید راجع به آخرت چی گفته. سوره الرحمن رو بخون، بخشی از سوره واقعه رو بخونید، سوره های کوچیک قرآن رو بخونید، کلی آخرت آباد رو گفته. فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. این عیشه راضیه رو تو 500 تا آیه توضیح داده خدا. این آخرت آباد. یه جمله پیغمبر دارن امروز دیدم خیلی زیباست. پیغمبر می‌فرماد با مردم که صحبت می‌کنی از دو تا چیز ناله دارن، یکی هم مردن، حالی باهاشون حرف می‌زنی میگن حیف باید بمیری، یکی هم از کمپولی میگن دست اون خالی اندازه بخور و نمیر داره. حضرت می فرمد این مردم گلمند از مرگ و گلمند از کمپولی 100% اشتباه میکنه. مردم اگر مؤمنن نباید هم مرگ گله کنن، چون مرگ آزاد شدن مؤمن از خطراته. از کمپولی هم نباید گله کنن، چون اونایی که کمپولن و مؤمن قیامت حسابشون خیلی کمه، کم 2 دقیقه 5 دقیقه به حسابشون میرسن. چی داشتی؟ خدای ما حروم که نخوردیم، تجاوز به حقم که نکردیم، 70 سال تو دنیا اونی که به ما دیدی یه خونه به اندازه خودمون بوده، یه خرج بخور و نمیر، میگن امضا کنین پروندهشو بره بهشت. بی خودی مردم گله میکنن. مؤمنم مرگ نباید گله من باشه، مؤمن نباید از کم پولی گله من باشه، کم حلال از همه دنیا برای آدم بهتر. مرگ در دامن رحمت خدا از عیش و نوش 2000 ساله برای آدم خیلی بهتر. واقعا اینه، هر که در او جوهر دانایی است بر همه چیزیش توانایی است. این محصول عدل. شما ببینید اگه کسی بخواد یه خط سیر زیبای فکری و عملی داشته باشه، از محصولات قرآن که محصول عقل بی نهایت عالمه، از محصولات روایات که محصول عقول کامل است، از محصولات ادبیات اثرگذار که محصول عقل حکیمانه، خیلی خوب میتونه استفاده بکنه، خیلی خوب. ببینید چقدر محصول عقلی سعدی در این غزل زیباست و شیرین. چقدر به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. اصلا از جهان و تغییر و تحولش گله ندارم، برام زیباست، خرمه، برای اینکه جهان کار خدای منه، کار او که کار بد، کار او سبز، کار او خرم، کار او شاد. کسی به پیغمبر گفت دلم میخواد بیمیرم، فرمود اصلا دلت نخواد بیمیری، بمون، بیشتر با خدا کار کن، خیلی برات بهتره که میخواد بیر زیر خاک چی کار، بیمیرم یعنی چی، جای به این خوبی که جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. خیلی فکر زیباییه که من بفهمم عالم مالی کیه. چرا زیباست؟ چون نقاشش زیباست. چرا انقدر منظمه؟ چون به وجود آورندش نازمه. چرا همه چیش حکیمانه و استواره؟ چون معمارش حکیم. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. خورشید رو میبینم میگم دوستت دارم چون ساخت محبوب من. ماه رو میبینم، زمستون رو میبینم، پاییز رو میبینم، بهار رو میبینم، گرما رو میبینم، سرما رو میبینم، برف رو میبینم، بارون رو میبینم، ابر رو میبینم. علاقه میگم بهتون دارم چون همه تون دستپخت محبوب من. مردم رو میبینم میگم با یکیتون دشمن نیستم. مگه دشمن محبوب من باشی؟ اگه دشمن محبوب من نیستین دوستتون دارم، خوشم میاد از شما، علاقه دارم به شما چون شما ساخت محبوب من. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح. واقعا باز به قرآن مراجعه کنید ببینید برای سحر خدا چی کار کرده، چه بهایی به سحر داده، چه بهایی. تو سوره آل عمران میگه یکی از نشانه های بندگان با تقوای من سحرخیزی. واجبم نیست، با اینکه واجب نکرده سحرخیزی رو، ولی عاشق سحرخیزا. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده اگر زنده کند این دم از اوست. یه دوز گردن کلفت غارتگر با صدای قرآن سحر غاری چنان بیدار شد که 30 سال نوشتن معلم تربیت و عرفان و حال مردم شد. دوزه تو چند تا کتاب نوشته، نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. یه تفسیری از مال قرن دهم به نظر یا نزدیک 11، من این روایت رو اونجا دیدم. خیلی روایت مهم که در سویدای انسان چی گذاشتن. پروردگار می‌فرماید الانسانو سری و انا سرو، انسان رمز منه و منم رمز انسانم. اینو میگه سعدی، نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر اگه مریض بشم، اگه شکست مالی بخورم، اگه خدا بچم رو ازم بگیره، به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده شادی بدهم کین هم از اوست. سعدیا سیل فنا گر بکند خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. بیمیری نابود نمیشه، بیمیری رفتی تو گردونه دوام و بقا. ببینی دادم بیشینه فکر بکنه، این میشه محصولات فکریش. خدا میدونه عقل چقدر محصول داده بیرون و در آینده چقدر میده بیرون. بازم روایت جلسه قبل رو بگم، پیغمبر میفرماد یه ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت بی فکر بالاتر. خب یه کار عقل اینه که به ما میگه دو تا راه برابرت، راه شر راه خیر. اختیارم با خودت گذاشته شد، راه شر رو بری، به نتایج نامطلوب زشت کمرشکن و خسارت‌های غیر قابل جبران میرسی. راه گناه. یه راه راه خیره، راه عبادت خدا و خدمت به خلق خدا. این راهو بری، به آثار دائمی جاوید همیشگی مطلوب خواهی رسید. از جلسه بعد اگر خدا عنایت بکنه، اول از قرآن مجید من روندگان راه شر رو براتون میگم که به کجا رسیدن و به کجا میرسن، و بعد راه خیر و سالکانشو که به کجا رسیدن اونایی که رفتن از دنیا بیرون و اینایی که هستن به کجا میرسن. پیرمرد بی فکر چانو نیومده بود بپرسه، فکر کنه، دقت کنه. گول خورده، فریب خورده. البته کار ائمه این بود که خواب رو بیدارش بکنه. حالا این پیرمرد خوابه، اومده جلوی زین العابدین وایستاده. زین العابدین سوار بر شتره، قل و زنجیر به گردنشه، از پوست گردن گاهی خون جاریه. پشت سر زین العابدین زن و بچه پیغمبر به اسارت گرفته شدن. جلوی محمل زنها 18 سر بریده رو بالای نیزه زدن. سر بریده‌ای که از همه جلوتره، سر جگرگوشه زهرا ابی عبدالله الحسین. پیرمرد بی فکر بریده از عقل میاد به زین العابدین میگه خدا رو شکر ذلیلتون کرد، خدا رو شکر نابودتون کرد، خدا رو شکر خارتون کرد. پیر من، خیلی 70 ساله عقل بهت دادم، همینجوری در جا میای دریوری میگی. خب اول بپرس آقا شما کی هستی، اسمت چیه، اهل کجایی. امام امامه، امام کارش بیدارگریه. به پیرمرد با محبت نگاه کردن، فرمودن اقرأت القرآن؟ شما پیرمرد اهل اسلامی، جز مسلمانایی، قرآن خوندی؟ گفت بله من اهل قرآنم. فرمود این آیه رو خوندی؟ و آت زل قربا حقه، ای مردم حق اهل بیت و به اهل بیت بدین، رعایت کنید حقشون. گفت خوندن. اقرأت هذه الآیه و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فکر پیرمرد داره تکون میخوره، داره چرتش پاره میشه. این جوان اسیر این آیات رو برای چی داره میخونه؟ این آیات هست چه ربطی به اینا داره؟ مهلتش نداد زین العابدین. اقرأت هذه الآیه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. گفت جوان ادامه نده، این آیاتی که داری میخونی همه در حق اهل بیت پیغمبر ما نازل شده، شما برای چی داری میخونی؟ فرمود پیر من، پیغمبر شما مگه غیر ما اهل بیتی داره؟ صدا زد آقا خاک بر دهنم، کی هستی؟ فرمود من علی ابن الحسینم. پیر مرد تو دلش گفت خدا کنه این حسینی که میگه پسر فاطمه زهرا نباشه، پسر امیر المؤمنی. وقتی فهمید ابی عبدالله رو داره میگه که مادرش زهراست، باباش علی مظلومه، صدا زد علی ابن الحسین بابات کجاست؟ فرمود با ما هم سفر، سرتو بلند کن. پیرمرد وقتی بالا رو نگاه کردید سر بریده ابی عبدالله روی نیزه. صدا زد مردم اینا رو سرزنش نکنید، سنگ پرتاب نکنید، ما رو به اشتباه انداختن، اینا اهل بیت رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، وانصر قائدنا، اید واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.